ساعت 11 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. حسن روحانی امروز رهسپاره ترکیه شد. علی جنتی از ضرورت کاهش فشار در حوزه فرهنگ میگوید. قیمت دخانیات تولید ایران احتمالاً 20% افزایش مییابد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز 19 خرداد ماه تهران را به مقصد ترکیه ترک کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی پیش از ترک تهران به خبرنگاران در جمع خبرنگاران استحکام روابط با همسایگان را یکی از برنامه‌های مهم دولت خواند و اعلام کرد که از همان نخستین روزهای تشکیل دولتش برنامه‌ریزی شد تا عالی‌ترین مقامات ترکیه به ایران سفر کنند. آقای روحانی توسعه روابط دوجانبه اقتصادی، فرهنگی و توریستی را از مهمترین محورهای این سفر دانست. وی همچنین گفت قرار است اسنادی در زمینه همکاری‌های سیاسی و امنیتی بین دو کشور امضا شود. وزیران کشور، نفت، ارتباطات، اقتصاد، فرهنگ و امور خارجه از جمله وزیرانی هستند که در این سفر آقای روحانی را همراهی می‌کنند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه 18 خرداد درباره ضرورت کاهش فشار در حوزه فرهنگ و اهمیت وجود فضای باز در این حوزه سخن گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به اصلاح ذهنیتی اشاره می‌کند که پارازیت را مجاز می‌داند و می‌گوید که این ذهنیت باعث رشد فرهنگ در ایران نخواهد شد. یک فعال بازار دخانیات ایران از احتمال افزایش 20% قیمت محصولات دخانی داخلی خبر داد. مهدی زینت‌بخش در گفتگو با خبرگزاری فارس علاوه بر احتمال افزایش قیمت سیگارهای تولید ایران به افزایش تعرفه واردات سیگار نیز اشاره کرده است. به گفته وی در حال حاضر قیمت سیگارهای داخلی تقریباً 2 برابر قیمت سیگارهای وارداتی است و در صورت افزایش قیمت استقبال مردم از سیگارهای داخلی کمتر نیز خواهد شد. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه ماه خرداد ساعت 24 روز 22 خرداد پرداخت خواهد شد. این یارانه نهمین پرداختی دولت حسن روحانی به شمار می رود. به گزارش تسنیم، یارانه نقدی خرداد ماه بدون تغییر به ازای هر نفر 45500 تومان خواهد بود. علی‌رغم درخواست‌های دولت حسن روحانی از مردم مبنی بر انصراف آنهایی که بضاعت مالی کافی دارند، در انتهای فروردین ماه بیش از 73 میلیون نفر از جمعیت 77 میلیونی ایران برای دریافت یارانه نام‌نویسی کردند. دست کم 23 زائر شیعه در جریان حمله انتحاری و تیراندازی در نزدیکی مرز ایران و پاکستان در ساعت پایانی روز یکشنبه کشته شدند. به گزارش رویترز، 4 فرد بمبگذار پس از توقف اتوبوس زائران شیعه در مقابل یک رستوران به داخل این رستوران رفتند و خود را منفجر کردند. مقامات رسمی استان بلوچستان تعداد کل این زائران را 300 نفر اعلام کردند که در چند اتوبوس از ایران در حال بازگشت به پاکستان بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد مجروحان این حادثه 7 نفر اعلام شده که برای درمان به ایران منتقل شدند. و امیر حسین تاف‌پور مدیر کل راه آهن منطقه شمال شرق ایران در پی تصادف قطار مسافربری تهران مشهد و مرگ یک شهروند ایرانی به نشانه عذرخواهی از مردم از سمتش کناره گیری کرد. و ما گزارش های این ساعت. عده‌ای از نمایندگان مجلس که خود را از دلواپسان می‌دانند با طرح سوالاتی از وزیر اطلاعات به بیان مسائلی پرداختند که ادامه مباحث نشست منتقدان به دولت بود. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به جزئیات این موضوع پرداخته است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کند.
5 روز پس از سخنان محمود علوی وزیر اطلاعات درباره تذکر رهبر جمهوری اسلامی به رسانه‌های به گفته او دروغ پراکن، سؤال 42 نماینده مجلس ایران از وزیر اطلاعات درباره اقدامات این وزارتخانه در زمینه برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی اعلام وصول شد. بندهایی از 21 بند سؤال این 42 نماینده مجلس مربوط به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است. دنبال نمودن عادی سازی رابطه با آمریکا توسط وزارت امور خارجه و شخص رئیس جمهور و اثر بخشی جملاتی چون خزانه خالی است بر امنیت ملی کشور از جمله محورهای این سؤال است. مجید محمدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استونی بروک ساکن نیویورک، در مورد اینکه این نمایندگان آیا می توانند امیدوار به برخورداری از موفقیت‌هایی در انجام این حرکاتشان باشند؟ به رادیو فردا می گوید
فکر میکنم حرکتی که این 42 عضو مجلس انجام دادن در آستانه مذاکرات دو جانبه میان ایران و ایالات متحده در ژنو نوعی بهره برداری سیاسی هست از موقعیت دشوار مذاکرات. تصور اینها این هست که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، اینها میتونن از موقعیت بهره برداری سیاسی کنن و در واقع شأن نقش دولت رو تا حدودی در افکار عمومی مخدوش کنن. بسیاری از موضوعاتی که در مجموعه سوالات اومده اصولا ارتباطی با وزیر اطلاعات نداره، اما اینکه اینها رو خطاب به وزیر اطلاعات اینها مطرح میکنن و موضوعات رو امنیتی میکنن، به اصل هدف اینها که هدف سیاسی هست تا حدودی خدشه وارد میکنه. نکته دوم اینکه جمع بزرگتری بودند اینها. زمانی که به آقای زرقامی اینها نامه نوشتن که در تلویزیون وقتی به اینها داده بشه و اینها بتونن دغدغه هاشون رو مطرح کنن، چیزی در حدود 100 عضو مجلس خواهان اون وقت از صدا و سیما بودند. اما امروز تعداد اینها به 42 نفر رسیده. خود این نشون میده که فضای مجلس فضای مناسبی برای این گونه رفتارها نیست. اینها اقلیتی هستند در مجلس که بیشتر با جبهه پایداری نزدیک هستند. اکثریت مجلس با دولت آقای روحانی همراه است. من فکر نمی کنم که اینها حتی غیر از اینکه نمیتونن مذاکرات رو در این مرحله برش خللی وارد کنن، بهره برداری سیاسی چندانی هم به نظر من اینها نخواهند تونست از این ماجرا به عمل بیارن.
41 نماینده اصولگرای مجلس در اسفند ماه سال گذشته سؤالی را با همین عنوان از وزیر اطلاعات مطرح کرده بودند. تعدادی از نمایندگان مطرح کننده سؤال از وزیر اطلاعات در 13 اردیبهشت ماه در همایشی با عنوان دلواپسیم که در انتقاد به سیاست‌های هسته‌ای دولت روحانی برگزار شده بود شرکت کرده بودند. از همین رو خبرگزاری ایسنا 16 اردیبهشت ماه در خبری با اشاره به قانع نشدن نماینده سوال کننده از پاسخهای وزیر اطلاعات نوشت پاسخهای وزیر اطلاعات دلواپسان مجلس را قانع نکرد. مهدی کوچکزاده، حمید رسایی، مرتضی آقا تهرانی، اسماعیل کوثری، محمود نبویان، زهره طبیب‌زاده، مهرداد بذرپاش و جواد کریمی قدوسی که در همایش دلواپسیم شرکت کرده بودند از اعضای جبهه پایداری و حامیان اصلی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس محسوب می شدند. به گزارش ایرنا 5 روز پیش از اعلام وصول این سوال محمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود زمانی که رهبر انقلاب اسلامی متوجه این دروغ پراکنی ها شدند به مسئولانی که این رسانه های دروغ پراکنی مرتبط با آنها هستند تذکر شدید اللحن دادند و زمانی که مشاهده کردند که در عمل تأثیر آنچنانی نگذاشته خود برخی از آنان را احضار کرده و برخورد شدید اللحن انجام دادند که چرا دولت را ضعیف می کنید.
گزارشی بود از شاهین بشیری. و اما گزارش تازه مؤسسه بیزنس مانیتور پیشبینی تازه‌ای درباره وضعیت اقتصادی ایران در 4 سال آینده منتشر کرده. گزارشی که از نرخ رشد اقتصادی 3.3% ایران خبر می‌دهد در 4 سال آینده. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان از سوئد از او پرسیده است تا چه حد می‌شود به این پیشبینی اقتصادی اعتماد کرد.
هر پیشبینی اقتصادی معمولاً دارای یه نسبت ریسک خطاست. هرچه ثبات سیاسی و اقتصادی کشور و متغیرهای مورد پیشبینی اون کشور بیشتر باشه، این نسبت خطا کمتر خواهد بود. پیشبینی هایی که در مورد اقتصاد ایران میشه معمولاً دارای نسبت خطای بالایی نسبت به کشورهای با ثبات و پیشرفته است. چرا؟ به خاطر اینکه این نظام آماری که در ایران به کار میره و حاکمه در اونجا دارای کاستی های زیادی، اطلاعات محدوده و همچنین کارآمد و روزآمد نیست و قابل اعتماد هم نیست. دوم اون که نظام سیاسی و مدیریتی در ایران ثبات زیادی نداره. هر تغییر ولو جزئی میتونه تحولات غیر قابل پیش بینی رو موجب بشه و مسائل وجود بیاره که اصلا قابل پیش بینی است. تجربه 8 سال گذشته شاهد همین مدعاست و مهر ابطالی است بر بسیاری از پیش بینی هایی که قبل از اون میشد.
آقای علوی، تو که این گزارش میگه نرخ رشد اقتصادی در 4 سال پیش رو 3.3% خواهد بود، این چه پیش نیازهایی لازم داره تا در واقع محقق بشه؟
پیش نیازهای بسیاری، از جمله اینکه ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی در داخل که میبایست موجب بشه که رابطه ایران با جهان چه در عرصه سیاسی و چه از نظر اقتصادی اولا باز بشه، دو اینکه از ثبات برخوردار بشه. هر جست تازه استکبار سیتیزی میتونه این مناسبات سیاسی اقتصادی با جهان رو به یک بار دگرگون کنه و آینده رو تیر و تار کنه. از این شرایط که بگذریم، از اون رو که اقتصاد ایران و رشد اون برونزاست و مشروط به تأمین مالی با دلارهای نفتی، ثبات بازار نفت و امکان صادرات نفت و واردات کالا و خدمات هم از دیگر شرطهای رشد اقتصادی در ایران. برآورده شدن این شرطها البته ممکن نیست مگر با حل شدن مشکل هسته‌ای ایران و امکان گسترش بازرگانی خارج.
خب آقای علوی، صحبت کردید از حل مشکلات. یکی از مهمترین و عمده ترین مسائل و مشکلاتی که ما در حوزه اقتصاد داریم همونطور که میدونید بیکاری است. این نرخ رشد 3.3% چقدر میتونه کمک بکنه به حل این موضوع؟
در گزارش به نرخ بیکاری که یکی از متغیرهای مهم اقتصادی و بیان اینه که چقدر نیروی کار در حال فعالیت هستن و میتونن به رشد کمک بکنن اشاره ای نمیشه. بنا به چشمانداز 20 ساله توسعه و همچنین برنامه‌های 5 ساله اقتصادی، رشد اقتصادی دست کم میبایست 8% باشه تا بیکاری کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگه با توجه به فرصت‌هایی که در این سال‌های اخیر از دست رفته و همچنین مشکلاتی که انباشته شده، بعیده که با این نرخ رشد اقتصادی 3.3% بشه بیکاری رو مشکلش رو حل کرد و بنابراین بیکاری قابل حل نیست با این میزان از رشد اقتصادی و نیازمند این است که سرمایه گذاری بیشتری بشه و تلاش های بیشتری بشه برای اینکه اقتصاد ایران بتونه یک رشد اقتصادی بیش از این داشته باشه تا شاید به اصطلاح مشکل بیکاری تا حدی تخفیف پیدا کنه.
نظرات احمد علوی رو شنیدید، استاد اقتصاد در سوئد. ولی جنبلات، رهبر دروزی‌های لبنان، گفته است که دخالت حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه اشتباهی تاریخی و اخلاقی بوده. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، دو روز پیش گفته بود آغاز و پایان هر گونه راه حل برای رفع درگیری در سوریه تنها با حضور بشار اسد ممکن است. فریدون زرنگار و گزارشی در این باره.
به نوشته آسوشیتد پرس، ولید جنبلات رهبر فرقه کوچک سیاسی دروزی‌ها در لبنان است، اما نقش وی در محاسبات سیاسی و تأثیری که تاکنون در ساختار سیاسی لبنان داشته است بسیار بیشتر از وزنه کمی این گروه در سیاست لبنان است. ولی جنبلات در مصاحبه خود با آسوشیتد پرس در خانه خود در لبنان میگوید دخالت خودسرانه حزب الله لبنان بدون نظرخواهی از لبنانی ها در جنگ داخلی سوریه اشتباهی تاریخی و اخلاقی بوده است. آسوشیتد پرس می نویسد با آغاز دخالت نیروهای حزب الله در جنگ داخلی سوریه در ماه مه سال گذشته، ورق جنگ به نفع اسد برگشت و باعث پیروزی نیروهای اسد بر مخالفین و بازپسگیری مناطق استراتژیک و مهم در اطراف دمشق و در نزدیکی مرزهای لبنان از آنان شد. ولی جنبلات با آسوشیتد پرس میگوید اکنون و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه در هفته گذشته، جنگ داخلی در سوریه بسیار طولانی خواهد شد. به گفته ولید جنبلات، بهتر بود که حزب الله لبنان نیروهای خود را به جای شرکت دادن در جنگ داخلی سوریه صرف مبارزه با دشمنان اسرائیلی میکرد. دروزی‌های لبنان و رهبر آنان ولید جنبلات که پیروان فرقه علوی شیعیان، یعنی هم مسلک خانواده اسد و رهبران کنونی سوریه هستند، در سالهای گذشته رابطه‌ای بس پیچیده با حزب الله لبنان داشتند. پس از قتل رفیق حریری در سال 2005 که دروزی‌ها آن را کار حزب الله لبنان و مقام‌های سوری می‌دانند، رابطه ولید جنبلات با حزب الله به تیرگی گرایید، به گونه‌ای که در سال 2008 میلادی اختلاف‌های دو گروه به درگیری‌های شدید مسلحانه خیابانی در بیروت کشیده شد که در جریان آن بیش از 80 نفر کشته شدند. در سال 2009 حزب الله لبنان با دروزی‌ها آشتی کرد و ولید جنبلات با پادرمیانی حسن نصرالله با بشار اسد دیدار کرد. ولید جنبلات اما در سال 2011 میلادی پس از آخرین دیدارش از دمشق بار دیگر با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به مخالفت برخاست. ولی جنبلات در مصاحبه خود به آسوشیتد پرس میگوید ما اکنون در آغاز جنگ در سوریه هستیم و در دراز مدت نقشه کنونی خاورمیانه تغییر خواهد کرد. به گفته ولید جنبلات، برنده اصلی جنگ سوریه جمهوری اسلامی ایران حامی مهم بشار اسد خواهد بود. جنگ داخلی سوریه که در اسفند ماه 89 آغاز شد تا به حال بیش از 160 هزار کشته بر جای گذاشته است و برابر آمارهای بین‌المللی حدود 8 میلیون سوری، یعنی 1/3 جمعیت سوریه، آواره شدند.
و به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها.